با صمیمانه‌ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه ششم آذر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با چهارم ماه دسامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و رویدادهای امروز توجه فرمایید. سخنگوی کاخ سفید آمریکا امروز اعلام کرد که دولت باراک اوباما به شدت با تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است، حتی اگر این تحریم‌ها با تأخیر به اجرا درآید. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید دیشب اعلام کرد که دولت باراک اوباما به شدت با تصویب تحریم‌های جدید مخالف است و افزود اگر ما در حال حاضر این تحریم‌ها را تصویب کنیم ولو اینکه آنطوری که گفته می شود فوراً به اجرا گذاشته نشود، ایرانی ها و شرکای بین‌المللی ما اینطور برداشت خواهند کرد که ما با سوء نیت مذاکره کرده ایم. از سوی دیگر امروز گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی که طی آن از ده‌ها هزار میلیارد تومان سوء استفاده های مالی و دزدی پرده برداشته شده است در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش 84 صفحه‌ای آمده است که 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان اوین پول گرفتند. برخی مقامات بلندپایه دولت احمدی نژاد و برخی رسانه‌ها نیز به دریافت پول و یا به ادعای این گزارش هدیه از سازمان تامین اجتماعی متهم شدند. در این گزارش اعلام شد که هزاران میلیارد تومان دزدی و سرقت اموال عمومی در سازمان تامین اجتماعی که مدیریت آن را مرتضوی مدیر کل پیشین این سازمان بر عهده داشته است صورت گرفته و وید فساد مالی ده ها هزار میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی متهم شده است. در گزارش تحقیق و تفحص آمده است که بابک زنجانی بازرگان بسیجی میلیاردر و از نزدیکان محمود احمدی نژاد متهم شده است که با حمایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی پیشین بخشی از کارخانه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به نام شستا با بهای بیش از 50 هزار میلیارد تومان را به یک سوم قیمت واقعی آن و با پرداخت 17 هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با دادن چک تضمینی بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایسنا، نادر قاضی‌پور عضوی از تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ضمن افشای ماجرا واگذاری این کارخانه‌ها به بابک زنجانی گفته است که سعید مرتضوی ادعا می‌کند دولت احمدی نژاد این قرارداد را به او تحمیل کرده است. بر اساس اظهارات قاضی‌پور این اقدام یا با تفاهم‌نامه‌ای غیر محرمانه انجام گرفته است که هم بابک زنجانی و هم سعید مرتضوی آن را امضا کردند، ضمن اینکه ضمانت این تفاهم‌نامه هم به پول رایج کشور و هم ین ژاپن موجود است. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس که مانند گذشته باز هم به بارگانی سپرده خواهد شد، همچنین نام محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیشین احمدی نژاد و عبدالرضا شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور و اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون و مدیران روزنامه آرمان و خبرگزاری‌های ایرنا و موج در فهرست دریافت کنندگان پول‌های کلان مطرح شده است. در این گزارش که در صحن علنی مجلس امروز قرائت شد آمده است که 37 نماینده مجلس شورای اسلامی هر کدام مبلغ 133 میلیون و 500 هزار تومان پول از سعید مرتضوی به عنوان هدیه دریافت کردند. در این گزارش آمده است که قراردادهایی نیز میان سازمان تامین اجتماعی ایران با شرکت هولدینگ سرمیت قش متعلق به بابک زنجانی امضا شده است که بر اساس آن سهام تأمین اجتماعی در 138 شرکت ایرانی در ازای دریافت بیش از 4 میلیارد یورو معادل ین ژاپن واگذار شده است که این قرارداد به مصوبه هیئت امنا نیاز داشته ولی چه مصوبه‌ای وجود ندارد. در گزارش همچنین نام شرکت‌های بزرگی همانند هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکی اصفهان، مثل کرمان، کشتیرانی ایران و هتل‌ها در فهرست شرکت‌های قرار دارند که قرار بوده سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سرنیت منتقل شوند. علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی گفته است که اعضای این سازمان تصدیق کردند که مبلغ 6 میلیارد و 243 میلیون تومان نیز به حدود 50 نفر پرداخت شود که این نفرات محدود به اعضای هیئت امنا و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی می شود. به افزود محاسبات انجام گرفته نشان می دهد که تنها به یک نفر از این مدیران مبلغ 400 میلیون تومان پول پرداخت شده است. در گزارش آمده است که هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مرداد ماه سال جاری یک هفته قبل از مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید پرداخت بیش از 6 میلیارد تومان پاداش به مدیران را تصدیق کرده است. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد 50 میلیون تومان، اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون 150 میلیون تومان و عبدالرضا شیخ الاسلامی معاون وقت امور اجتماعی رئیس جمهور 100 میلیون تومان از سازمان تأمین اجتماعی پول گرفتند. از سوی دیگر در پی درخواست احمدی نژاد برای برگزاری یک مناظره تلویزیونی با حسن روحانی رئیس جمهور جدید اسلامی برای پاسخگویی به اتهاماتی که علیه احمدی نژاد مطرح کرده است، امروز سخنگوی دولت حسن روحانی درخواست احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی را برای مناظره با روحانی رد کرد و گفت که دولت وقت این حرفها را ندارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز چهارشنبه با انتقاد از محمود احمدی نژاد و ادعای او مبنی بر نادرست بودن آمارهای حسن روحانی گفت این آمار را مراجع رسمی کشور مانند مرکز آمار ایران ارائه کردند. سخنگوی دولت در پاسخ به احمدی نژاد گفت جامعه نیاز به آرامش دارد و بهتر است احمدی نژاد تکنون فرصت بیشتری دارد مطالعات خود را وسعت بخشد. از سوی دیگر در ادامه عملیات سرکوبگرانی جمهوری اسلامی علیه وسایل ارتباط جمعی ایران در 100 روز ریاست جمهوری حسن روحانی، امروز معاون داستانی کرمان از بازداشت 16 تن در کرمان به اتهام طراحی وبسایت برای ساعت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه خبر داد. احمد قربانی یکی از عوامل سرکوب در استان کرمان که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است، درباره این اتهامات واقعی هیچ توضیحی نداد و سند یا مدرکی نیز ارائه نکرد. معاون داستان کرمان نام و هویت این 16 نفر را نیز فاش نکرد، ولی مدعی شد که آنها قصد براندازی جمهوری اسلامی را داشتند. وی توضیح نداد که چگونه 16 نویسنده با تشکیل سایت و نگارش اخبار و مطالب سیاسی می توانستند جمهوری اسلامی را براندازی کنند. از سوی دیگر ماشین اعدام در جمهوری اسلامی با روی کار آمدن حسن روحانی همچنان سرعت بیشتری می گیرد و امروز جنایتکاران حاکم بر ایران 4 از شهروندان اهوازی را که از هممیهنان عرب زبان ما در شادگان بودند بدون محاکمه علنی و یا اطلاع و آگاهی خانواده‌هایشان به جوخهای اعدام سپردند. این 4 جوان بدون دادگاه علنی یا وکیل مدافع محکوم به اعدام شده بودند و قبل از ماه محرم از زندان کارون اهواز به یک مکان نامعلوم انتقال یافتند. به گفتی فعالان در منطقه مسئولان دستگاه قضایی به خانواده های این چهارتن گفتند که فرزندانشان اعدام و به خاک سپرده شد و محل دفن این چهارتن قرار است بعداً به خانواده های آنان اعلام شود. این چهارتن عبارت بودند از غازی عباسی، عبدالرضا امیر خرافره، عبدالامیر مجدمی، جاسم مقدم پناه. به گفته یکی از فعالان سیاسی در استان خوزستان، آنان 3 سال به طور بلا تکلیف در زندان به سر می بردند و قبلا در نامه نوشته بودند که دادگاه آنها بیش از 2 ساعت طول نکشیده و بیان که بتوانند از خودشان دفاع کنند به اعدام محکوم شدند و در طول بازداشت نیز از سوی بازجویان مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. در همین حال منابع خبری از شادگان محل زندگی این چهارتن گزارش دادند که پس از انتشار خبر اعدام این چهارتن، مردم محل و اعضای خانواده آنها و عشایر شادگان دست به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی زدند و در پی این تظاهرات مسالمت جویانه مردم، نیروهای انتظامی به سوی آنها آتش فشودند و 1 تن از اهالی شادگان به نام ولید جنایی خنافره کشته شد و تعداد نامعلومی مجروح شدند. هنوز از پیامد این تظاهرات پس از کشته شدن یکی از اهالی شادگان خبری در دست نیست. در همین حال در واکنش به صدور قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی و به ویژه قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز صادق لاریجانی رئیس دستگاه سرکوبگر قضایی این قطعنامه‌ها را مغرضانه و دروغ نامید و گفت که این سازمان‌ها اطلاعی از مبانی فقهی و حقوقی اسلامی ندارند. لاریجانی در نشست مسئولان قضایی ضمن ابراز تأسف از صدور چنین قطعنامه‌هایی گفت: انسان متأثر می شود هنگامی که می بیند همان مطالبی که در رسانه‌های ضد انقلاب نوشته شده یا از دهان منافقین بیرون آمده است در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد مطرح می شود. از سوی دیگر در جریان حمله مسلحانه به یک پایگاه سپاه پاسداران در شمال غربی کشور، یک عضو سپاه اردبیل به نام مهدی مرادی کشته شد. خبرگزاری دولتی مهر محل دقیق زد و خوردها را فاش نکرده و مدعی شده است که این عضو سپاه در راستای برقراری امنیت در شمال غرب کشور که جلوگیری از تحرکات ضد انقلاب و گروه‌های مسلح در منطقه عملیاتی و حساس سفر مرزی کشته شده است. خبرگزاری درباره چگونگی زد و خوردهای مسلحانه در مرز و نام محل درگیری ها خودداری کرده است. در همین حال یکی دیگر از فرماندهان برجسته گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی قرار دارد، امروز چهارشنبه در نزدیکی بیروت به قصد رسید. وی حسن القیس نام داشت و یکی از فرماندهان برجسته حزب الله لبنان محسوب می شد. بیدرنگ طبق معمول حزب الله لبنان اسرائیل را متهم به ترور فرمانده نظامی گروه خود کرد که دولت اسرائیل آن را رد کرد و نادرست دانست. امروز حزب الله لبنان با پخش اطلاعیه‌ای در شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان گفت: حسن البغیث دیشب هنگام بازگشت به خانه‌اش به هلاکت رسیده است. از سوی دیگر وزیران نفت کشورهای عضو سازمان اوپک امروز پس از چندین ساعت گفتگو سرانجام تصمیم گرفتند که سقف تولید نفت خام اوپک در همین رقم کنونی 30 میلیون بشکه در روز پابرجا بماند. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در نشست امروز اوپک گفت: ایران میتواند تولید نفت خود را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. وی خطاب به برخی اعضای اوپک که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی صدور نفت ایران سهم صادرات نفت ایران را در بازارهای بین‌المللی به دست آورده‌اند گفت: هم‌اکنون وقت آن است که برای بشکه‌های نفت ایران جا باز کنید. این اظهارات هنگامی مطرح می‌شود که در ژنو تحریم صادرات نفت ایران به قوت خود باقی ماند و میزان صادرات به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز میرسد. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت در صورت لغو تحریم های بین‌المللی تولید روزانه نفت ایران به سطح 4 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت، حتی اگر این روند باعث شود بهای هر بشکه نفت به 20 دلار برسد. از سوی دیگر بامداد امروز جمعی از کارگران کاشی تبریز چفت در اعتراض به عدم دریافت 28 ماه حقوقشان در معرفی کارخانه دست به تدارات دادند. دبیر خانه کارگر تبریز با اعلام این خبر به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت از بیش از 2 سال است که حقوق 250 تن از کارگران کاشی چپ شهرستان مرند به دلیل افزایش مشکلات مالی پرداخت نشده است. 2 کارخانه دیگر نساجی تبریز و سراب بافت در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتند و تعداد زیادی از کارگران نیز بیکار شدند. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک همایش به مناسبت روز جهانی معلول از افزایش سالانه 40,000 معلول به جمعیت معلولان ایران خبر داد و گفت باید موضوع معلولیت به بخشی از دغدغه سیاسیون تبدیل شود. پیشتر مدیر کل بهزیستی تهران اعلام کرده بود که سالانه بین 50,000 تا 70,000 نفر به جمعیت معلولان افزوده می شود که این آمار در تهران نزدیک به 10,000 نفر است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 15% از جمعیت ایران را معلولان تشکیل می دهند. از سوی دیگر امروز انفجار شدیدی در یک ساختمان اداری مسکونی در خیابان ایرانشهر تهران روی داد و سپس شعله‌های آتش این ساختمان 6 طبقه را فرا گرفت. منابع خبری در تهران گفتند شدت انفجار به حدی بود که باعث شکست شدن شیشه‌های اطراف محل حادثه شد. در همین حال سخنگوی آتشنشانی تهران گفت محل حادثه یک ساختمان 6 طبقه اداری مسکونی بود و در طبقه دوم ساختمان یک واحد اداری قرار داشت که این واحد ناگهان منفجر و پس از آن به شدت شعله‌ور شد، به طوری که شعله‌های آتش در حال سرایت به دیگر واحدها بود. به افزود شدت انفجار به حدی بود که سبب شکسته شدن شیشه‌های این واحد شد. سخنگوی آتشنشانی تهران درباره علت انفجار و سپس آتش‌سوزی هیچ توضیح نداد و گفت علت حادثه اصلی کارشناسان تحت بررسی است و بعداً اعلام خواهد شد. به توضیح نداد که ساختمان اداری به کدام ارگان دولتی یا غیر دولتی تعلق داشته است. و سرانجامی که صمد خطیبی از عامیان کمپین انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی دستگیر شده است. بر اساس گزارش سایت کلمه، صمد خطیبی که مدرک کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از هلند را دریافت کرده است و فعالیت‌هایی نیز در زمینه تهیه فیلم دارد، 10 روز قبل در فرودگاه امام خمینی تهران برای ادای توضیحات احضار و سپس بازداشت شد. هنوز درباره اتهام این حامی حسن روحانی دستگاه قضایی هیچ توضیحی نداده است.